رادیویی تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما عزیزان و همراهان بزرگوار شبکه رادیویی تهران. آرزو میکنم که هر جا هستید صبح زیبایی را آغاز کرده باشید و انشالله که امروز آغازگر یک هفته پر از کار، تلاش، موفقیت و البته سلامتی برای شما و خانواده محترمتون باشه. از این لحظه به اتفاق همکارانم در پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 14. از شما دعوت میکنم اولین بخش برنامه هامون که سخنرانی مذهبی هست رو بشنوید.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایان حضرت، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض بکنیم ایام سوگواری وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده این ایام رو بتونیم عزادار ابا عبدالله باشیم و بتونیم محصول این جلسات معرفت بیشتر، محبت بیشتر نسبت به صحت مقدس سید و شهدا باشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. بزرگواری میگفت من به دیدن هلال محرم مشتاقتر هستم تا هلال ماه رمضان، در این حال که ماه رمضان ماهی هستش که رحمت خدا ریزش داره، اما در این حال ایشون میگفت من به دیدن هلال محرم مشتاقترم، چون تو محرم یه جاذبه‌ای هست، یه محبتی و یک عشقی که همه حس میکنن، یعنی خیلی نقده، خیلی نقده که همه حس میکنن. تو این چند روز آدم یواش یواش میبینه که داره از خودش خالی میشه و از یه چیز دیگه پر میشه، از یک محبتی، از یک احساسی که با همه آشنا هست، تو فطرت‌های همه هست، از او پر میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج اسماعیل دولابی رو، ایشون میگفت که مجلس امام حسین و عشق بر سید و شهدا و عزاداری امام حسین یه خاصیتی که داره این که نه فقط گناهان رو ذوب میکنه و میسوزونه، آثار گناهان، اون لکه هایی هم که گاهی موقع شما مثلا یه پیراهن سفید رو که میشورید یه لکه‌ای، مثلا خون اگر باشه میشورید یه لکه‌ای داره، خونه رفته اما لکهش میمونه. گاهی موقع ها گناه با توبه میره اما آثاری ازش هیچ وقت ممکنه بمونه. آخرت آدم با توبه درست میشه اما تو دنیا آثار وضعی گناه ممکنه دامن آدمو بگیره. این ایام واقعا ایام مغتنمی است که آدم بتونه استفاده درستی ازش بکنه. در واقع اون بحثی که میخوام خدمت شما داشته باشم سلوک با سید الشهداست و با عاشورای امام حسین که زیارت عاشورا متن این سلوکه، منزل به منزل این سلوک رو یاد میده. من تا یه مقدمه رو اجازه میخوام در اطباع اهمیت بیشتر دادن به این مجالس و اینکه واقعا آدم میتونه تو این 10 روز کاری بکنه که آدم دیگری بشه، حقیقتا و بدون ذره مبالغه میتونه کاری بکنه که تو این 10 روز اصلا عوض بشه و تا صبح عاشورا خودشو به امام حسین برسونه و در معیت ولی خدا قرار بگیره. این شدنیست. عاشورای امام حسین مثل مجلس ترحیم که نیست دور هم دیگه جمع شدیم برای یه حادثه ای که تموم شد و رفت داریم مثلا سوگواری میکنیم، نه، تو باطن عالم عاشورا هر سال یه جوشش جدیدی داره، یه هدایت جدید، یک رحمت جدید برای اون کسانی که اهلیت گرفتنش رو دارن داره که این انشالله حالا عرض میکنم توضیحش بمونه لابلای بس دلیلشو میگم که مقصود چی هست و دلیلش چی. ببینید اگر کسی بخواد دین خدا رو بفهمه، به طور عمیق بفهمه، کاریست که زمان میبره، طول میکشه. فهم دین خدا به طور عمیق کار طولانیست و علاوه کار سختی هم هست. حالا یه موقع هست آدم دین رو میخواد به طور سطحی، اگر بخواد واقعا کارشناس دین بشه، عمق دین رو متوجه بشه، کاریست هم سخت و هم طولانی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو، ایشون میگفت 30 سال اگر کسی یه استعداد متوسط 30 سال شب و روز زحمت بکشه، تنبلی نکنه، درس بخونه، بعد از 30 سال شاید مثلا بشه بهش گفت کارشناس دین. این که شما میبینید نوعا مراجع تقلید تو سنین پیری به مرجعیت میرسن، چون خب واقعا فهم عمق دین و معارف دینی کار ساده ای نیست، زمان میبره. اگه بخوان به یه مرجع تقلید دکترا بدن 5-6 تا دکترا باید بهش بدن، چون تو علوم متعددی باید صاحب نظر بشه، تو علوم متعددی باید تخصص پیدا بکن. فهم دین اینجوریه اما عمل به دین اینجوری نیست. عمل به دین کردن و به قرب خدا رسیدن هم آسانه هم سریع، برخلاف فهم و علم به دین که هم طولانیست هم سخت. عمل به دین و به قرب خدا و مراتبی از قرب خدا رو طی کردن هم آسانه هم سریع. به تعبیر امام صادق علیه السلام با یه آب خوردن آدم میتونه خودشو برسونه به خدا، با یه آب خوردن. این متن روایتی که دارم عرض میکنم خدمتتون ها. امام صادق فرمود که شما وقتی آب بخورید اینجوری آب بخورید، بهشت براتون واجبه، اینجوری آب بخورید. اولی که اون لیوان یا ظرف آب هر چی که هست میذارید دهنتون بسم الله بگید، مثل غذا که شروع میکنید بخوردن، بعدش هم یه مرتبه تا آخر سر نکشید، که تو رساله هم هست که مکروهه آدم با یه نفس آب رو بخوره، مکروهه، بلکه به این صورت، بعضی که بسم الله گفتید یه جرعه بخوری بعد جدا کنید ظرف رو، یه الحمدلله بگید، جرعه دوم رو بخورید جدا کنید یه الحمدلله بگید، جرعه سوم تا اون مقداری که بخواید بخورید جدا کنید یه الحمدلله بگید. امام صادق فرمود اگه کسی اینجوری آب بخوره با یه بسم الله و 3 تا الحمدلله بهشت بر او واجبه. ببینید عمل بدین اینجوریه، به بهشت رفتن و به قرب خدا رسیدن، چون به هر حال بهشت محیط قرب الهی هستش دیگه، کار ساده است. با یه آب خوردن آدم میتونه، ما معمولا میخوایم مثال برای آسان بودن چیزی بزنیم، این مثل آب خوردن، واقعا با یه آب خوردن آدم میتونه این کار رو بکنه. یه عربی اومد تو مسجد پیغمبر گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دستشو گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار بکنید. رفتن، یه چند دقیقه کوتاه بیشتر نگذشت اون عرب از درب مسجد رفت بیرون، اون صحابی پیغمبرم که معلم بود اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر گفت چطور؟ گفت من یه سوره کوچیکو شروع کردم باهاش کار کردن، سوره زلزال، 7-8 آیه بیشتر نداره، میگه این سوره رو شروع کردم باهاش کار کردن، رسیدم به این آیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه مثقال بعضی از مفسرین گفتن مثقال تو این آیه یعنی ثقل، یعنی سنگینی. اگر کسی به اندازه سنگینی ذره ای، مثقال ذره، به اندازه سنگینی یه ذره، ذره رو گفتن تو این بازارهای قدیمی که خب تو اصفهان خودتونم هستش، سوراخ‌های گاهی موقع رو سقف داره، از دور یه ستونی از نور اومده پایین و ذراتی از گرد و غبار درش معلقه، اونا ذره است. میفرماید اگر کسی به اندازه سنگینی یه ذره، اصلا ذره تو ترازوهای ما وزن نداره اما تو ترازوی خدا چرا، اگه کسی به اون اندازه کار خوب یا بد انجام بده پیش ما محفوظه، نه کم میشه نه گم میشه، او رو میبینه. یا رسول الله من داشتم این آیه رو باهاش کار میکردم، بهش که گفتم تا رسیدیم به این آیه، گفت آقا اینی که خوندید بالا قرآن بود؟ گفتم آره دیگه داریم قرآن با هم کار میکنیم. گفت من رو بسته بلند شد رفت. خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت، دین رو دریافت کرد و رفت. فقیه در زمان پیغمبر این اصطلاح با فقیهی که در زمان ما به کار میره یعنی مجتهد فرق میکنه. فقیه یعنی کسی که دین رو تلقی کرده، گرفته، یعنی به جانش نشسته، دین کاملا به جانش نشسته. پیغمبر فرمود رجع فقیها، واقعا هم همینجوره. اگر معارف یک آیه قرآن تو قلب آدم باز بشه و هضم بشه، به این سرعت آدم رو میرسونه به جایی که پیغمبر میگه این فقیه رفت. ببینید چقدر سریع رسیدن به مراتب قرب خدا هم آسانه هم سریعه. البته خدا رحمت کنه یه استادی در قم خیلی بزرگوار بود، ایشون میگفت از این آیه سرسری رد نشید، این آیه‌ای که این عرب رو تو چند لحظه رسون به یه جایی. میفرمود که درسته که قرآن میگه اگر کسی به اندازه یه ذره کار خوب یا بد انجام بده نتیجهشو میبینه، اما ذره در عالم ارتباطات. میپرسیدیم یعنی چی ذره در عالم ارتباطات؟ میگفتش که ذره در عالم ارتباطات یعنی این که ما وقتی بچه بودیم گاهی موقع ها 50-60 تا آجر رو به طور عمودی میچیدیم پشت سر هم دیگه، بعد یه ضربه کوچکی به اون آجر اولی میزدیم، میافتاد رو دومی، دومی رو سومی، سومی رو چهارمی، یه ضربه کوچولو زدی 60 تا آجر رو که به هم ارتباط دارن خوابوندی. گاهی موقع یه ذره ممکنه عمل آدم کوچیک باشه اما چون مرتبطن یه چیزایی به هم دیگه آثار بزرگی داره. ممکنه شما گاهی موقع یه لبخند بزنی، این عملت کوچیکه اما تو عالم ارتباطات ای چه بسا این لبخند نمیدونی چه میکنه. شاید یه کسی که از دین خسته شده، اصلا داره از مسلمانی میره بیرون به خاطر که بدی دیده از بعضی از مسلمونا، خب دینداریش به مو بند شده، میاد پیش شما، شما بهش یه لبخند میزنی، باهاش خوب برخورد میکنی، درست؟ یه مرتبه تو دلش حال میاد، میگه بابا همه مسلمان هم بد نیستن، آدم خوب هم توشون هست. اون دینی که به مو بند شده بود داشت پاره میشد، با یه لبخند شما محفوظ مون. تو یه لبخند زدی اما نسلی رو تو دین نگه داشتی، البته شما نمیدونی، اما خدایی که حساب میکنه این ذره عمل تو رو با اون پشبنداش حساب میکنه، با اون ارتباطاتش، با اون آثارش حساب میکنه. و برعکس گاهی موقع شما یه لبخند میزنی زندگی رو میپاشونی به هم دیگه، از هم میپاشی. یه دختر خانم جوان آرایش میکنه، ای چه بسا یه لبخند میزنه توی یه جایی به یه آقایی که تو خونش با خانومش دعوا و مشاجره کرده، خیلی دلخوره. این دختر خانم وقتی بهش لبخند میزنه دلشو میبره، دلش میره پیش این، شاید تو خونه بعدن حتی مشاجرهش با خانومش بیشتر هم بشه چون دلش جایی گیر کرده دیگه، شاید حتی منجر بشه به طلاق. بچه هایی که تو اون خونه هستن میشن بچه های طلاق، ای چه بسا فحشایی، جنایتی، کاری انجام بدن. اون دختر خانوم یه لبخند زد اما یه نسل و خانواده رو پاشوند. البته اون نمیدونه اما خدایی که حساب بکنه ذره ها رو، ذره در عالم ارتباطات با پشبنداش، با اون آجرایی که زد ریخت، همش رو حساب بکنه. این که در روایات ما هست نامه عمل بعضی ها رو وقتی روز قیامت به دستشون میدن، تو وسائل شیعه هست این روایات، نامه عمل رو که به دست بعضی ها میدن نگاه میکنه میدن قتل، فحشا، جنایت. خدای من که این کارا رو کردم، من که این کارا رو نکردم. میگن چرا؟ تو یه لبخند نزدی باعث شدی که این اتفاقات بیفته، تو هم تو این جنایت ها، تو این فساد ها شریکی به اندازه خودت. این استاد میگفت این آیه رو ازش سرسری نگذرید، این آیه درسته که میگه خدا یه ذره عمل اما یه ذره با پشبنداش. حالا بگذرید، بنابراین فهم دین اگر سخت و طولانی است اما عمل به دین سخت نیست. این خاصیت مناسک و اعمال دینی است که آدمو زود میرسونه اگه آدم واقعا پاش وایسه. به خصوص بعضی از اعمال دینی که خاصیت کلید داره، شاه کلیده، بعضی از اعمال دینی. مثلا شما نگاه بکنید تو بین اعمال دینی نماز یه مهره کلیدی است که ده ها قفل و گره رو باز میکنه، یه عملی است که خیلی آدم رو رشد میده و لذا تو روایات و آیات از این نمیگذرن که اگر کسی تو این کوتاهی بکنه اینقدر بهش توصیه شده، چون خدا نمیخواد از دست آدم ها این عمل، این کلید در بره، از دست آدم ها این کلید در بره. شما نگاه بکنید اگر ماها به خودمون بود، خدا ما رو به خودمون واگذاشته بود که خودت باید خودتو بسازی، آلودگی های خودتو حساب بکنی بریزی بیرون، خودتو تربیت بکنی، اگر خدا ما رو خودمون دکتر خودمون کرده بود باید 10 عمر حضرت نوح می داشتیم که تو خلال تجربه های طولانی آلودگی هامونو بشناسیم، بدیا و گره ها و قفل های روحمون رو بشناسیم، تازه 10 عمر حضرت نوح هم باید بیداشتیم تا بتونیم راه باز کردن این قفل و گره ها رو بشناسیم. اما خدا میگه لازم نیست، نمیخواد عمر حضرت نوح داشته باشید، من خدای شما، من شما رو ساختم، میدونم قفلاتون کجاست، گره هاتون کجاست، یک کلید بهتون میدم همه رو باز بکن. نماز شما اینو داشته باشید، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، گره هاتون رو باز میکنه. اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله فلان شخص چش چرونه. دو تا روایت داریم، یه روایت هستش که اومدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن فلانی دزدی میکنه، هر دوش تو بهارالانوار اومده دستش کجه. یه روایت دیگری هستش که اومدن گفتن فلانی چش چرانه چیکارش بکنیم. پیغمبر فرمود نماز میاد، گفتن بله، فرمود نماز درستش بکنه، نماز درستش بکنه. یه مهره کلیدیه که آدم رو خیلی زود میرسونه به مراتبی از قرب. یکی دیگه از مهره های کلیدی دین دستگاه امام حسینه که آدم رو خیلی زود به مراتبی از قرب میرسونه، دستگاه ابو عبدالله. به هر شکلی که کسی تو این دستگاه باشه، قهر نباشه با این دستگاه، بیگانه نباشه با دستگاه امام حسین، چه اون کسی که علم کرده باشه این خیمه و خرگاه رو، مجلس رو به پا کرده، چه اون کسی که شرکت میکنه، چه اون کسی که اشک میریزه، چه اون کسی که اشک میگیره، چه اون کسی که خودشو به گریه کن میزنه، تباکی میکنه، به هر شکلی کسی خودشو تو این جبهه وارد کرده، این شخص و این عمل از مهره های کلیدی دینه. باور بکنید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ادبیاتی در روایات ما راجع به امام حسین علیه السلام شکل گرفته که در رتبه هیچ کدوم از معصومین نیست، در تو هیچ کدوم از معصومین. کتاب کامل و زیارات رو بردارید ببینید، یک کتابی است که ترجمه هم شده از ذخایر شیعه است. این کتاب کامل و زیارات، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، استاد شیخ مفید ابن قولبه قمی. این کتاب خیلی چیزا در رتبه زیارات اهل بیت درش هست. این کتاب که حدود 500-600 صفحه است، شاید حدود 100 صفحه راجع به 13 معصومه، 400 صفحه راجع به امام حسینه. ادبیاتی که راجع به امام حسین شکل گرفته در روایات ما، هم کمیتش هم کیفیتش راجع به هیچ کدوم دیگر از معصومین نیست. نه اینکه کسی گمان بکنه که من بخوام بگم مثلا امام حسین از پیغمبر بالاتره، مثلا اینجوری آدم تو ذهنش بیاد که آقا یعنی شما میخواهید بگید که مثلا امام حسین از حضرت زهرا بالاتره، از امیرالمومنین بالاتره، ابدا. مثلا بس این نیست، بس این نیست که بخوام بگم امام حسین بالاتر از اوناست، به هیچ وجه اینجوری نیست. بس اینه که امام حسین علیه السلام با شهادتش کاری کرده که دلها رو به خودش جذب کرده و عجیب میتونه تأثیر گذار باشه. من از خود شماها یه چیزی سوال میکنم که جوابش دیگه به راحت پیش خودتونه. شما اون مقداری که تو طی سال برای امام حسین گریه میکنید، احساسات و عواطف رو میارید، گره میخورید، در اتا کدومی که از معصومین دیگر اینجوری داری؟ هیچی نیست، واقعا نیست. مجالسی که شیعه داشته برای امام حسین علیه السلام تو طول تاریخ، شما الان از بزرگترهای مجلس بپرسید بزن یادشونه، شیعه در طول تاریخ یه مجلس داشته، مجلس اعضای امام حسین، و هرچی یاد گرفته تو این مجلس بوده، یعنی هرچی معارف دین منتقل شده به شیعه تو طول تاریخ از این مجالس امام حسین بود. هرچی رشد پیدا کردن، محبت‌هاشون اضافه شده، ولایتشون محکم شده، از مجلس امام حسین بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی رو، مؤسس حوزه علمی قم، شون فرمود مجلس امام حسین و دستگاه امام حسین مستحب است که هزاران واجب توشه، یاد گرفتن دین، فداکاری در راه دین، همش تو اینجاها به وجود اومده. لذا از این جهت ادبیاتی که در رابطه با امام حسین راجع به کسی دیگری نیست، چون شهادت امام حسین تأثیر عجیبی رو انسانها گذاشته. در روایت داره که وقتی امام حسین متولد شد، روزه ابو عبدالله رو جبرئیل برای حضرت زهرا خوند، همون موقع تولد. حضرت زهرا خیلی مغموم شدن، خیلی غصه دار شدن. پیغمبر اکرم وقتی دید که دخترشون اینجوری هست، یه لوحی رو، یه نوشته ای رو به حضرت زهرا به عنوان تسلی و سرسلامتی دادن که این لوح تو کتاب اصول کافی روایتش مفصله به نام لوح فاطمه، معروفه، حدیث لوح فاطمه، که در این لوح سرگذشت امامان و فرزندان حضرت زهرا که چه خواهد شد و آخرش تاریخ به کجا منتهی میشه. اگر شهادتی هست، ظهوری هم هست، اگر یه جای سروقامتی افتاد، یه سرو دیگری بلند میشه و به هر حال این خونها بی نتیجه نیست. اینا رو حضرت زهرا تو اون حدیث لوح فاطمه داره. بعد تو اونجا داره که خداوند متعال تو اون حدیث میگه من به عوض این شهادتی که برای حسین پیش اومد 8 چیز رو بهش میدم. این 8 چیز فقط مال امام حسینه، مال سایر معصومین نیست. این که میگم ادبیاتی راجع به امام حسین به وجود اومده که در رتبه 13 معصوم دیگر نیست، به خاطر اون شهادت خاصشه، که یکیش این هستش که دعا زیر قبه امام حسین مستجابه، یکیش این هستش که تربتش رو میشه به عنوان شفا خورد. تربت سایر ائمه رو شما اگه از قبرشون برداری نمیتونی بخوری، جایز نیست، حرامه خوردنش، اما تربت امام حسین علیه السلام به عنوان شفا میشه خورد. که من مواردی از تو همه تون خبر دارید، مواردی رو که به چشم خودم دیدم، کسانی که مریضی های بسیار سنگین و صعب العلاج داشتن با تربت سید الشهدا علیه السلام خوردن شفا پیدا کرد. این که از نسل امام حسین ائمه هست، از نسل امام حسین هست، عوض شهادتش. بنابراین با دستگاه امام حسین گره خوردن از مهرهای کلیدی است که آدم رو سری و سیر رشد میده، خیلی بالا میبره. شما نگاه بکنید در رتبه کدوم یک از ائمه داریم که تمام انبیا بر او گریه کردن و با عشق با بر او رشد کردن و رفتن بالا؟ در رتبه کدوم یک از ائمه دارید که شبهای جمعه تمام انبیا میان برای زیارتش، همه ملائکه برای زیارتش میان؟ راجبی هیچ کدوم از معصومین نیست. لذا از این جهت هستش که بعضی از بزرگان مطلبی گفتن فوق‌العاده قابل توجه، و اون این که عاشورای امام حسین و این ایام به خصوص روز عاشورا، شب قدر دوم شیعه است، شب قدر دوم اهل ولایت عاشوراست، شب قدر اول همونیست که تو ماه رمضونه، شب 23 که اونجا یک رحمت عجیب و غریبی نازل میشه از خدا که انسان به اندازه لیلة القدر خیر من الف شهر، به اندازه یک عمر عبادت رشد میکنه. و اون شب قدر ماه رمضان رو ولی هر زمانی درست میکنه، یعنی ولی الله هستش که شب قدر باعث میشه که ملائکه نازل بشن بر او. ملائکه که شب قدر نازل میشن بر ما که وارد نمیشن، که ملائکه بر روح مطهر امام زمان وارد میشن. این همه ملک وقتی میان پایین رحمت بی‌نهایت با خودشون میارن، و کسی که شب قدر متوسل به اهل بیت باشه و تو محیط ولایت اهل بیت باشه چیزی گیرش میاد. ولذا شب قدر فقط و فقط مال اون کسانی هستش که تو محیط ولایت اهل بیتن. اونایی که از محیط ولایت اهل بیت خارجن شب قدر ندارن، چون شب قدر رو ولی خدا درست میکنه، اون مهمانی رو درست میکنه، اون سرریز و ترشحاتش به اون کسانی که اون شب متوسل به او هستن میرسه. بکه یا الله به محمدن، به علین، به فاطمه، اینا رو میگید، یعنی ما متوسلی، یعنی اون مهمانی که توی داری یا صاحب از زمان که الان در زمان ما ولی خدا ایشونه دیگه، اون مهمانی که تو داری یه مقدارشو به ما هم بده. این مال شب قدر ماه رمضان. دقیقا تو عاشورا هم همینجوره، تو عاشورا هم، تو این ایام هم یه شب قدر دومی برای اهل ولایت اتفاق میفته که میتونن تو همین چند روزه خودشونو برسونن به امام حسین، همونی که اول جلسه گفتم. هر روز یه زیارت عاشورا داشته باشه. صدیر سیرفی خدمت امام صادق بود، امام صادق فرمود صدیر هر روز جد ما امام حسین رو زیارت میکنی؟ معلومی که امام صادق توقع داره که اینجوری میگه دیگه، معلومی که توقع داره که اینجوری هر روز جد ما رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت آقا من الان تو مدینم، ابا عبدالله تو کربلاست، مگه من هر روز میتونم از مدینه برم کربلا؟ نمیتونم برم زیارت. امام صادق فرمود نه اونجوری، نه اونجوری، اینی که من بهت یاد میدم، برو روی بلندی وایسا، مثلا روی پشت بامی. حالا رو بلندی هم اگر نبود، این چیزا هم نبود، عیبی نداره، اون ثوابشو بیشتر میکنه. فبود برو روی بلندی وایسا، اول بالا رو نگاه کن، بعد سمت راست و سمت چپ، این سه طرف رو. که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن این که این سه طرف رو امام صادق فرموده نگاه کن، یعنی که نگاه کن که عالم به اذن الله دست امام حسینه، همه جا رو گرفته، عالم به اذن الله دست امام حسین. بعد حضرت فرمود وقتی که این سه طرف رو نگاه کردی، این دو جمله رو بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. همین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اینو اگر بگی یه حج به پاد نوشته میشه، یه حج به پاد نوشته میشه. که سدیر میگه من روزانه گاهی موقع تا 20 بار این کارو میکردم. کاری نداره که آدم این کارا رو بکنه، تو سال اون وقت یواش یواش دیگه براش عادی میشه، سلام به امام حسین دادن فراموشش نمیشه. حالا تو این روایت داره ثوابی حج رو تو پرونده عملت میمیسن، تو بعضی از روایت تا هزار حج. اون وقت یه چیز عجیب تری مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو خصائص الحسینیش یه چیز عجیب تری گفته، روایت نقل کرده اونجا تو کامل و زیارات هم که اسمشو بردم هست این روایت، که پیغمبر اکرم نشسته بود، امام حسین بچه بود، اومد دوید تو بغل پیغمبر، پیغمبر میخواست بخوابه، ابا عبدالله اومد، خب مثلا یکی از زنان پیغمبر دوید که امام حسین رو بگیره که مثلا خواب پیغمبر رو، استراحت پیغمبر رو به هم نزن. پیغمبر فرمود نه، بذار باشه حسین، بذار رو سینم باشه. بعد شروع کرد بوسیدن. عجیب، پیغمبر نسبت به امام حسین یه شکل دیگری بود دیگه. اون همسر پیغمبر گفت یا رسول الله، شما نسبت به این بچه یه جور دیگه هستی. پیغمبر فرمود بله، حسینم هست، میوه دلم هست، اما بعضی از امت من او رو به شهادت میرسونن، میکشنش. بعد فرمود اگر کسی او رو زیارت بکنه، یک ثواب یک حج از حجای من رو تو نامه عملش می‌نویسن، از حجای پیغمبر. حج پیغمبر قبوله یا نه؟ از حجای پیغمبر. اون همسر پیغمبر با تعجب و ثواب یه حج از حجای شما. پیغمبر فرمود بله، ثواب دو حج از حجای من. گفت ثواب دو حج از حجای شما؟ گفت بله، ثواب چهار حج از حجای من. همینجور رفت تا 90 حج. ثواب 90 حج از حجای پیغمبر تو نامه عملت نوشته میشه. وقت مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه استفاده عجیبی کرد از این مطلب، فرموده ماها جزء اعتقاداتمون تو قرآن هست، و اون این که بعضی از اعمال بد ما میزنه اعمال خوبمون رو پاک میکنه، از بین میبره، حبط میکنه به تعبیر قرآن، درسته؟ بعضی از اعمال بد ما اعمال خوبی که آدم انجام داده رو میزنه، از بین میبره، یه دل میشکنی، یه غیبت میکنی، یه آبرو میبری، کلی اعمال خوبت از بین رفت، درست؟ شیخ جعفر شوشتری میگه اگه اعمال بد ما بزنه اعمال خوب ما رو که تو زندگی انجام دادیم از بین ببره، عمل پیغمبر رو که دیگه از بین نمیبره، حج پیغمبر تو نامه عمل شماست، او دیگه از بین نمیره. اگه اعمال بد اعمال خوب ما رو از بین ببره، دیگه اون حج پیغمبر اون تو نامه عملت هست، اون دیگه از بین نمیره. خیلی استفاده قشنگیست و همینجور هم هست. انشالله که ما نمیگیم، با توقعمون زیاد از امام حسین پر رو هم حسین مقدار، میگیم یا ابا عبدالله، جواب سلام رو که ما میدونیم شما میدی، این که ما بهت سلام میدیم تو زیارت ها، شما جواب سلام رو میدی، این که معلومه، جواب سلام بالاخره واجبه دیگه، و بزرگواری و کرم شما اجازه نمیده که یه محب به شما سلام بده شما جواب سلام ندی. اما ما توقعمون از شما اینه که این جواب سلامتون رو بشنوی. اگه میشه یه بار تو عمرمون جواب سلامی که شما به ما میدید رو بشنوید، این رو درخواست میکنیم ازتون. صلوات علی
ساعت 6:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای